بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثی به این عنوان مطرحه که اگر ما دلیلی داشته باشیم که دلالت بر ایجاب یک شیئی بکند و مفاد این دلیل یک حکم وجوبی باشه و ثم یک دلیل دیگری به عنوان ناسخ که ناسخ بودنش هم محرز باشه بیاید و نسخ کند این حکم وجوبی را، آیا عنوان بحث فعلا این طوره؟ آیا دلیل ناسخ یا دلیل منسوخ هیچ کدام یا یکیشون دلالت می کند بر این معنا که حالا که این شیء وجوبش نسخ شد اصل جواز بالمعنى العام که معناش جواز و اتیان الفعل باشه این به قوت خودش باقی هست و نسخ وجوب منافاتی با بقای جواز نداره. آیا این طوره یا اینکه نه هیچ دلالتی در دلیل ناسخ و نه در دلیل منسوخ بر این معنا نیست که این شیء واجبی که وجوبش نسخ شده بعد نسخ الوجوب جواز الفعل داره؟ من الممکن که جانشین وجوب حرمت شده باشه و اگر حرمت جانشین وجوب شد دیگه جواز الفعل مطرح نیست. این مسئله به این صورت عنوان شده، لکن واقعش این است که صورت عنوان مسئله بحث رو روی مقام دلالت و مقام اثبات برده و اینکه مفاد دلیل ناسخ و یا دلیل منسوخ عبارت از چیه، در حالی که اولا اینجا یک بحث ثبوتی مطرحه که باید در اون بحث ثبوتی مسئله روشن بشه. اون بحث ثبوتی در رابطه با امکان و استحاله است. اگر ما در بحث ثبوتی قائل به امکان شدیم نوبت به مقام اثبات میرسه، و اگر در بحث ثبوتی قائل به استحاله شدیم نوبت به مقام اثبات نمیرسه. پس یک اشکال این است که قبل از اینکه ما وارد مقام اثبات بشویم، آیا در مقام ثبوت مسئله به چه کیفیته که حالا بحث میکنیم انشاءالله. اشکال دوم اینه که وقتی که به مقام اثبات برسیم، آیا عنوان بحث به همین کیفیتی که شما ملاحظه کردید و در کفایه و امثال کفای مطرحه، آیا در مقام اثبات مسئله به این صورت باید طرح بشود، یا اینکه اگر نوبت به مقام اثبات رسید طرح مسئله یک صورت دیگری داره و واقعش این است که صورت دیگری داره غیر از این صورتی که ملاحظه فرمودید؟ حالا اول بحث ثبوتی این مسئله رو ما بحث میکنیم. در بحث ثبوتی مسئله به این صورته که اگر وجوب یک واجبی رفع شد و برداشت شد، آیا امکان دارد که جواز و جواز بالمعنی العام که مشترک بین چهار حکم غیر از حرمت، آیا ممکن است باقی بماند؟ روی این کلمه بقا باید تکیه کرد. آیا اگر وجوب یک واجبی از بین رفت، امکان دارد که جواز و اصل معزون بودن در انجام فعل باقی بماند یا امکان نداره؟ این کلمه بقا که هم در عبارات عرض می شود اصطلاحی اصولیین در این بحث مطرحه، هم به حسب مقام ثبوت باید کلمه بقا رو مطرح بکنیم. آیا امکان بقا هست یا نه؟ اگر امکان بقا بود، اون وقت بحث رو ببریم سراغ مقام اثبات. اما اگر ما قائل به استحاله بقا شدیم و گفتیم عقلاً عنوان بقا مستحیله، دیگه چیزی که به حسب مقام ثبوت استحاله اش ثابت شده باشه، نوبت به مقام اثبات نمیرسه که آیا دلیل دلالت میکنه یا نمیکنه. دلیل که نمیتواند در مقام اثبات یک شیء محال عقلی رو دلالت داشته باشه، و اگر هم دلالت داشته باشه باید در ظاهر اون دلیل تصرف کرد و او رو حمله برخلاف ظاهر کرد. پس در مقام ثبوت عنوان بحث بقاء الجواز، معنی بقاء الجواز این است که جواز از اول امر بوده، در زمان وجوب جواز هم بوده، حالا بعد رفع الوجوب میخواییم ببینیم که الجواز باقن ام لیس بباقن. مثل اون کلمه بقایی که شما در استصحاب به کار میبرید که اصل قضیه متیقنه شما از نظر حدوث نباید جای تردید باشه و شک شما متمحض در بقا باشه، که معنی بقا حدوث مسلم و شک در بقاء اون امر حادث مسلمه. اینجا هم که شما کلمه بقا رو استعمال می کنید و اضافه به جواز می کنید، معناش این است که در حالی که این وجوب نسخ نشده بود و کان شیء واجبا، این اتصاف داشت به انهو کان جایزا، منتها حالا که وجوبش رفع شد، آیا ببینیم بقاء جواز امکان داره یا امکان نداره. ما روی اصل همین معنا بحث داریم و اون این است که اگر شیء واجب شد، خب قبلا درسته که در معالم و امثالک اینجوری در ذهن مند که وجوب یک امر مرکبی هست، یک ماهیت مرکب است دارای جنس و دارای فصل. جنسش عبارت اذن در فعل که عبارتون اخرای جواز، لش عبارت از منع من ترک و استحباب، فصلش عبارت از اذن در فعل مع رجحان الفعل. در کراهت اذن در فعل مع رجحان ترک، در همون جواز بالمعنى الاخص او عبارت اذن در فعل با تساوی فعل و ترک و عدم رجحان نسبت به فعل یا نسبت به ترک. برای ما اینطور گفتند، لکن واقعیت مسئله این، واقعیت این است که وجوب عبارت از یک امر بسیطیه، ندارای جنس و فصل، ضمن اینکه یک امر اعتباریه، نه اینکه دارای یک واقعیتی باشه. لن احکام شرعیه امور اعتباریه هستند، مثل اینکه موضوعات کثیری از احکام شرعیم امور اعتباریه، صلات یک مرکب اعتباری است، حج یک مرکب اعتباری است، روزه اعتباریه، خود احکام به اجمعها امور اعتباریه، لکن در عین اینکه امر اعتباریه امر بسیطی هم هست، به این معنا که ما وجوب را انتزاع می کنیم از اون دستوری که مولا صادر می کنه و اون دستورش ناشی از اراده حتمیه مولاست. دستور ناشی از اراده حتمیه مولا یسمى بالوجوب، ینتزع منه الوجوب، ترکیبی در کار نیست، امر اعتباریان بسیط، کما این که در باب استحباب هم مسئله به همین صورته، او هم یک بحث و دستوری است که ناشی از اراده غیر حتمیه است، او ناشی از اراده حتمیه است، این ناشی از اراده غیر حتمیه، لکن هر دوشون بسیطند و تفاوتشون تفاوت بالقوت و ضعف و شدت و ضعف، و در جای خودش حتی در تکوینیات این مسئله ثابت شده که اون جاهایی که کلی به صورت مشکک مطرحه، یعنی تفاوت بین افراد به شدت و ضعف مطرحه، مثل خود وجود، عنوان وجود هم در واجب الوجود مطرحه، هم در ممکن الوجود مطرحه، لکن تفاوت بین وجود در واجب و بین وجود در ممکن همون مسئله شدت و ضعف و اختلاف مرتبه است، و این اختلاف مرتبه در کلی مشکک برگشتش به ترکیب نیست، اینطور نیست که نور قوی و نور ضعیف چون بینشون اختلاف در شدت و ضعف وجود داره، لابد باید بگیم که یک جنس مشترکی دارند، اون نور قوی یک فصلی داره به نام قوت یا چیزی که مساویه با قوته، و نور ضعیف فصلی دارد به نام ضعف یا چیزی که مساویه با ضعفه، نه در جای خودش ثابت شده که در کلی مشکک که اختلاف بین افرادش با شدت و ضعف و قوت و ضعف مطرحه، اونجا ما به اختلافشون این ما به اشتراکشونه. او مثل انسان و بقر نیست که ما به اشتراکش جدای از ما به امتیازش باشه. ما به اشتراکشون جنس باشد، حیوانیت باشه، ما به امتیازشون در ناطقیت و غیر ناطقیت در کلی مشکک مسئله اینطور نیست. لذا وجود با اینکه دارای یک حقیقت بسیط است، در این حال هم در واد الوجود که دیگه بالاترین مراتب وجوده تحقق داره، هم در ممکن الوجود تحقق داره و بینشون شدت و ضعف هم تحقق داره، در عین اینکه بسیط هم هست و بساطتش با براهین قطعیه در جای خودش ثابت شده. پس اگر ما تفاوت بین وجوب و استحباب را یک تفاوت به شدت و ضعف قرار می دهیم، این معناش این نیست که پس پای ترکیب در کار آمد، پای اشتراک و امتیاز در کار آمد، پای جنس و فصل در کار آمد که این مسابقه با ترکیبه، نه این کلی مشککه مثل مسئله وجود و نور و امثال ذالک از کلیهای مشکک. پس نتیجتاً وقتی که این شیء در سابق واجب بود، لم یکن فی البین غیر الوجوب. پس شما چی میگید که الجواز باقن؟ مگر جوازی بود تا اینکه بقا داشته باشه؟ غیر از وجوب که امر بسیطی بود چیزی نبود. اون امر بسیط هم علی ما هو المفروض قد نسخ به دلیل ناسخ. بله، در ذهن شما ممکنه این حرف بیاد، بگید که شما یعنی من مثل این که یک امر بدیهی رو که انه دارم انکار میکنم. آیا اگر شیئی واجب شد ما میتونیم بگیم جواز الفعل نداره؟ بالاتر میتونیم بگیم رجحان الفعل نداره؟ تردیدی نیست وقتی که نماز واجب شد جواز و صلات مطرحه، رجحان و صلات مطرحه، وجوبم در جای خودش. پس چرا شما میگید که جوازی نیست تا اینکه ما نزاع در بقایش داشته باشیم؟ کلمه بقا حکایت از حدوث میکنه، کدام جواز که حالا شما شک در بقایش داشته باشید؟ میگیم بله، اینجا یک مطلبی هست قابل دقت و خلط هم معمولا بینش واقع می شود. خوب دقت بفرمایید، اگر یک شیء واجب شد در کنار وجوب مسئله جواز و مسئله رجحان وجود داره، اما به چه کیفیت؟ نکته حساس عبارت از این است که کیفیت وجود جواز و کیفیت وجود رجحان عبارت از چیه؟ اگر ما مسئله ترکیب رو بخواهیم قائل بشیم، باید بگیم این جواز و این رجحان در شکم وجوب و در ماهیت وجوب تحقق داره، اما واقعیت مسئله این نیست. واقعیت اینه که اگر یک جایی وجود بود، لازمه که ندلالت مطابقیه که تمام الماهیه باشه، ندلالت تزمنه که جزء الماهیه باشه، بلکه دلالت التزام. لازمه وجوب تحقق جواز و ثبوت رجحانه و کسی نمیتونه این معنا رو انکار بکنه که اگر یک جایی وجوب بود، جواز و رجحان هم اونجا تحقق داره، اما نحوه تحققش به نحو دلالت التزامی است، به نحو دلالت ملزوم علی ثبوت لازمه. خب اگر دلالت به نحو دلالت التزامیه شد، دلالت التزامیه تا چه زمانی نیرومنده؟ تا زمانی که دلیل بر ملزوم وجود داشته باشه. اما اگر ملزوم رفت، بازم کسی میگوید که لازم ممکنه باقی باشه، با اینکه ملزوم رفته، با اینکه اساس قطع شده، آیا جای این معنا هست که کسی بگوید یمکن ان یرتفع الملزوم و یبقا اللازم؟ این چه لازمیه که با رفتن ملزومش باقی میماند؟ اگر کسی از شما سوال بکنه که هل یمکن بقاء اللازم مع ارتفاع الملزوم، شما در جواب میگید یستحیلو، محال. وقتی که ملزوم کنار رفت، لازم باقی بماند، برای اینکه معنای لازم تبعیت، مثل وجوب مقدمی میمونه که تابع وجوب ذل مقدمه است. هیچ معقول نیست که ذل مقدمه وجوب نداشته باشه، اما مقدمه با اینکه وجوبش تابع وجوب ذل مقدمه است این تحقق داشته باشه. بشینیم بحث بکنیم بگیم اگر یک ذل مقدمه‌ای واجب بود و به تبع او مقدمه اش وجوب غیری داشت، اگر وجوب ذل مقدمه کنار بره ممکنه که وجوب مقدمی با حفظ اینکه غیری و تبعی و مقدمی هست محفوظ بمانه. آیا ممکنه؟ اگر کسی از شما چنین سؤالی رو کرد شما میتونید بگید یمکن که ذل مقدمه وجوبش از بین رفته باشه اما مقدمه مع کون وجوبهی غیرین تبعین این بقا داشته باشه. ما نحن فی هم تقریبا اینطوره، برای اینکه درسته که این شیئی که در سابق واجب بوده لازمه وجوب جواز و رجحانه، اما این به عنوان لازم مطرحه. بعد از آنی که ملزوم رو شما از بین بردید و با دلیل ناسخ ملزوم را ریشه کن کردید، دیگه لا یعقل ان یبقى لازم و ان یکون لازم و باقیا. لذا ضمن این که ما میپذیریم که در موارد وجوب جواز و حتی بالاتر رجحان تحقق داره، لکن چون نحوه تحققش به نحوه لازم و ملزومه لا یعقل این که با ارتفاع ملزوم لازم باقی بماند. لذا در این مقام از بحث که مرحله ثبوته با تکیه روی کلمه بقا ما باید حکم به استحاله بکنیم، بگیم اذا نسخ الوجوب در مقام ثبوت مستحیل است که جواز باقی بماند، برای خاطر اینکه جوازی که بود داخل در وجوب نبود، خارج بود، به عنوان لازم مطرح بود و بقاء اللازم بعد ارتفاع الملزوم امر مستحیل و غیر ممکن. لذا روی این بیان دیگه نوبت به مقام اثبات نمیرسه، در همین مرحله ثبوت استحاله کار خودش رو میکنه و مطلب رو تمام میکند. لکن ما برای خاطر اینکه حالا در مقام اثباتم یک بحثی داشته باشیم، میاییم از این حرف خودمون در مقام ثبوت صرف نظر میکنیم، به لحاظ اینکه بتوانیم در مقام اثبات هم بحث بکنیم. در حقیقت بحث ما در مقام اثبات یک بحث فرضیه و علا تقدیر ثبوت الامکان فی مقام ثبوت اون وقت نوبت به مقام اثبات میرسه. بعد از آنی که به مقام اثبات رسید باز باید بحث کنیم ببینیم کیفیت بحث به این صورتی است که در کفایه و امثال کفایه مطرح شده یا باید تغییری در صورت بحث بدهیم اون برای بعد. حالا یک حدیث مختصری نوشتم که این را عرض می کنیم، مفادشم خیلی نیاز به بحث نداره، به عنوان تیمون و تبرک. این حدیث از امام باقر صلوات الله و سلامه علیه که روایات صادقین علیهم السلام، کسی خیال نکنه که منحصره به مسائل فقهیه و احکام فرعیه است، اینها چه در مسائل اعتقادی چه در مسائل اخلاقی و مسائل مختلف اسلامی، اینها در همه اینها دارای بیانات و ارشادات بودند. حالا این روایت اینه، می‌فرماید ان هذا اللسان مفتاح كل خير و شر، این زبان به عنوان کلید برای هر خیر و شری مطرحه، یعنی کلید تمامی خیرها عبارت از زبانه و کلید تمامی شرها هم عبارت از زبانه. فینبغی للمؤمن ان یختم علی لسانه کما یختم علی ذهبه و فضته، مؤمن همون طوری که نسبت به طلا و نقره، نسبت به پولش محافظت داره، او رو در خزینه‌ای محفوظ نگه می‌داره، او رو محرموم می‌کنه مبادا مورد تعدی دیگران قرار بگیره. خوبه که نسبت به زبان خودش هم همین محرموم رو داشته باشه، اینطور نباشه که زبانش رو آزاد بگذارد و اون چه میشنود یا به ذهنش میاد و تخیل میکنه او رو بیان بکنه. بعد استدلال میکند امام باقر، میفرماید فإن رسول الله صلی الله علیه و آله قال رحم الله مؤمنا امسک لسانه من کل شر، خداوند رحمت کند مؤمنی را که زبانشو از هر شری حفظ بکنه. فَإِنَّ ذَلِكَ صَدَقَةً مِنْ عَلَى نَفْسِ، این صدقه ایست که یک انسان به خودش می دهد، این یک عنایتی است و محبتی است که انسان درباره خودش اعمال میکنه به عنوان حفظ لسان. ثم قال، حالا این ثم قال، قال رسول الله یا قال الباقر، هر دو احتمال داره. لا یسلم احد من الذنوب حتی یخزن لسانه، هیچ کسی از گناهان جمع محلا به الف و لامه، یعنی جمیع گناهان، هیچ کسی سالم نمیمانه مگر این که زبان خودش رو حفظ بکنه و در خزینه و صندوق قرار بدهد. این یک مسئله است که من باید با کمال تأسف عرض بکنم. یکی از مسائلی که بعد از انقلاب برخلاف هدف انقلاب و نظر انقلاب و بنیان گذار انقلاب، یکی از مسائلی که پیش آمده این مسئله این که هر کسی زبان خودش رو آزاد گذاشته، آنچه فکر میکنه، آنچه تخیل میکنه، آنچه میشنود، این رو نقل میکنه، به صورت قطعی هم نقل میکنه، چه تهمت هایی که به سبب این زبان تحقق پیدا میکنه و چه غیبت هایی که به سبب این زبان تحقق پیدا میکنه، و عرض کردم این برخلاف هدف انقلاب ماست، برخلاف اسلام ماست، برخلاف یک عمر زندگی امام بزرگوار ماست. امام بزرگوار جوری داخل منزلش رو تربیت کرده بود که همین الان هم که ما گاهی از طریق خواهران و بستگان میشنویم، چون بعضی از سبایای ایشون با بعضی از بستگان ما که شوهر ایشون بود و فوت شد، خب عیال او بود و ارتباطاتی وجود داره، جوری امام بچه های خودش رو تربیت کرده که حتی الان هم در مجالس بانوان که مملو از غیبت و چه بسا تهمته، اونا اجازه نمی دهند به کسی که در حضور اونها غیبت بکنه، و چه تهمت که دیگه به مراتب بالاتر. این تربیت امام بود. امام اهل شعار تو خالی نبود، اون چه می گفت مقام ثبوتش بالاتر از اون بود که در مقام اثبات انسان فکر می کرد. او یک مرد عجیبی بود. من یک وقت عرض کردم و ما به واسطه ارتباطی که با مرحوم آقای حاج مصطفی رضوان الله تعالی علیه از همون دوران دبستان و مدرسه داشتیم، خب ارتباط و اطلاعات ما از داخل بیت امام زیاد بود، به قدری این مرد مواظب بود سر سوزنی در زندگی او، نه تنها در قول او، ریا دیده نشود. برخلاف بنده و امثال بنده که اگر یک فرش خوبی داشته باشیم میبریم تو اندرون منزل و از دید دیگران حفظ میکنیم، اما بیرونیمون رو همون فرش های معمولی غیر جالب قرار میدیم. خواستم این مقدار عینک رو باز نزده بودم ساعت رو ندیدم، التماس دارم.